أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته دهه ولایت، روز مباهله رو خدمت آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه اساتید و مبلغین محترم حاضر در جلسه. خب بحثی که برای شد بنده در خدمتون باشم در حدود یک ساعت که فرمودن هم 10 دقیقه یک ربعی هم آخرش بگذاریم برای احیانا نکات دوستان، بحث دستاوردهای معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی است. بحث بسیار مهمی که در جهاد تبیین مقام معظم رهبری به عنوان یکی از محورهای اصلی جهاد تبیین مطرح میکنند، بحث خود انقلاب اسلامی است. چه ماهیت انقلاب اسلامی، چه تحولات قبل و بعد از انقلاب، چه دستاوردهای انقلاب و چه کاری که در زیر سوال بردن اصل انقلاب اسلامی داره اتفاق میفته توسط دشمن، و به تعبیر مقام معظم رهبری یک جنگ شناختی در حقیقت داره شکل میگیره که ذهنیت مردم رو به سمت اون چیزی که دشمن میخواد ببرند. مقام معظم رهبری در سالهای اخیر فارغ از بحث اصل دستاوردها که در ابعاد مختلف میشه ازش بحث کرد، یک بحثی رو که نسبت بهش هشدار دادن با 2 تا تعبیر، یکی تعبیر تطهیر پهلوی و یکی هم تعبیر بزک شاهنشاهی. این 2 تعبیر از آغاز که دشمن امروز در صدد این کار هست که هم پهلوی به عنوان یک دوره حکومتی و هم به عنوان شاهان پهلوی رو تطهیر کنه و به نوعی به عنوان یک دوره مطلوب یا یک شخصیت‌های مطلوب اینها رو مطرح کنه و باز به تعبیر ایشون بزک کنه این شخصیت‌ها و این دوره رو. و نتیجه این اتفاق هم طبیعتاً زیر سوال بردن اصل انقلاب اسلامی است، چون انقلاب اسلامی در واکنش و مواجهه با مشکلات و به اصطلاح نقایصی است که در اون دوره اتفاق افتاده در ابعاد مختلف. بنابراین این کاری است که دشمن داره خیلی جدی و با گستردگی فراوان در قالب‌های مختلف انجام میده. در همین راستا بحث دستاوردهای انقلاب هم هست که با همین نگاه دستاوردهای انقلاب هم به نوعی زیر سوال میره. بنده چند تا نکته میخوام عرض بکنم ابتداءً از لحاظ روشی در مورد بحث دستاوردهای انقلاب. نمیخوام برم تو فضای الان فعلا آمار و اینجور بحث ها، نه، چند تا نکته روشی میخوام عرض بکنم که ما در مواجهه با مخالفین یا حتی در مواجهه با مردم که بخوایم براشون واقعا تبیین کنیم اون چیزی که واقعیت هست رو در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی، چند نکته روشی میخوام عرض بکنم و بعدم حالا نسبت به دستاوردهای معنوی نکات خاصی رو عرض بکنم. نکته اول که حالا بحث دستاوردها و به نوعی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی با هم معمولا مطرح میشه که اگر دستاوردی داشته است پس یعنی کارآمد بوده است، اگر دستاورد نداشته است پس یعنی کارآمد نبوده است. نکته اول اینه کارآمدی هر نظامی رو وقتی میخوان بسنجند، معمولا اون نظام رو، عملکردش رو به نسبه 3 مؤلفه اهداف، امکانات و موانع میسنجند از لحاظ علمی، خصوصا در حوزه نظام سیاسی. وقتی میخوان کارآمدی یک نظام سیاسی رو بسنجند، عملکرد اون نظام رو در اون طول دوره، مثلا الان 44 سال پس از انقلاب، بر اساس 3 مؤلفه که چه اهدافی داشته این نظام، چه ظرفیت‌هایی داشته و چه موانعی داشته، یا چه امکاناتی داشته و چه موانعی داشته، برایند اینها میشه به اصطلاح میزان کارآمدیش، که به میزانی که به اهدافش دسترسی پیدا کرده، البته با توجه به امکانات و موانعی که وجود داشته، درصد موفقیت میتونه به دست بیاد. این نکته اوله که خب شاید خیلی اوقات ما هم خودمون توجه داریم. حالا من در شکل‌های مختلفش عرض خواهم کرد اثر این نگاه رو. نکته دوم برای ما خصوصا به عنوان کسانی که با مردم مواجه هستیم، من چون حقیقتش همچون که فرمودن به جای آزای خسرو پناه اومدم و دیروز در حقیقتشونشون مشکل بیماری پیدا کردن، من گفتن الان نیست، ولی آماده میکنم میدم دوستان بدن خدمتتون. الان چیزی که اینجا بخوام نشون بدم به طور کامل، چون دیشب در حقیقت مطلب آماده کردم، هنوز تکمیل نیست، ولی میتونم یک دو روزه بگم آماده کنم بدم دوستان بدن خدمتتون. حاج خدمت شما عرض بکنم که نکته دومی که مهمه، خصوصا برای ما طلبه ها وقتی با ما مردم مواجه بشیم، توجیه بیجا نکنیم. یعنی نقص ها و عیب ها و کاستی هایی که ما در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد و خیلی اوقات خود ما هم منتقدیم، و این نقص ها هم اتفاقا نه به عنوان اینکه چرا این نظام اسلامیه، چرا انقلاب اسلامی شده، بلکه نقص های مطالبه گرانه ماست که این نظام اسلامی با نگاه اسلامی این موارد مطلوب نظام اسلامی نیست، ما هم قبول داریم نیست، اتفاقا ما هم مطالبه داریم. این نکته دومی که باید حتما بهش توجه کنیم، این نکته دومی که عرض میکنم، بنده خودم از باب تجربه عرض میکنم، شما در سخت‌ترین آدمایی که روبروتون قرار بگیرن در مخالفت، حالا چه کسانی که واقعا دغدغه دارند و سوال دارند و مشکل دارند، چه کسانی که به نوعی میخوان مخالفت کنند، وقتی شما بپذیرید بخشی از نقص ها و مشکلات رو، نصف حجمه ها میخوابه، نصف انرژی طرف مقابل کاسته خواهد شد، چون بخشی از حرفایی که او میخواد بزنه شما خودت میزنی، یه برای نام هم قبول دید. این نکته دوم. نکته سوم، در انواع سنجش دستاوردها یا کارآمدی نظام جمهوری اسلامی تو فضای جامعه، من عرض کردم از لحاظ علمی اگه بخوایم بسنجیم کارآمدی و دستاوردها رو، با همون فرمولی که عرض کردم، عملکرد رو بر اساس 3 مؤلفه اهداف، امکانات و موانع، کاری به کسی هم نداریم، کاری به جایی هم نداریم. جمهوری اسلامی به ما، و جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی چه اهدافی رو دنبال می‌کرد، چقدر تونست برسه، چقدر حالا مانع سرش راهش بود که خب دست خودش نبود، چقدر امکانات داشت، از امکاناتش خوب استفاده کرد برای رسیدن به اون اهداف. برایند اینها میشه میزان توفیق. اما در فضای جامعه امروز ما 3 مدل به اصطلاح تحلیل میکنن دستاوردهای انقلاب رو. مدل اول، سنجشش با قبل از انقلابه. این خیلی شایعه و متاسفانه در بخشی از فضاها دشمن تو اون داستانی که گفتم مقام معظم رهبری فرمودن تطهیر پهلوی و بزک شاهنشاهی نتایجی گرفته و اثرگذاری هایی کرده. یعنی شما بالاخره توی فضاهای عمومی که وارد میشید، تیکه هایی رو میشنوید از مردم، حالا چه از قدیمی هایی که مدعیان ما خودمون اون دوره رو دیدیم مثلا، چه از جوانایی که حالا اون دوره رو ندیدن یا نسلی که اون دوره رو ندیده، و به مناسبت های مختلف. مثلا من خودم هفته قبل جای شما خالی مشرف بودم مشهد، عببیون رو برده بودیم، رفتیم از این وینچرا بگیریم برای بردن ایشون. خب روز عید قدیر بود، خیلی شلوغ بود، ویلچرها تموم شد و گفت آقا وایسید 4-5 نفر بودیم وایسید تا اونی که برده بیاره 4-5 نفر مثلا بهتون بده. خب مثلا شاید یه 7-8 دقیقه 10 دقیقه ما بعد وای میستد. یه آدم تقریبا حدود 60 ساله‌ای پشت سر من بود، گفت حالا ما که 44 سال صف وایسادیم این 5 دقیقه هم وای میستیم دیگه. گفت 40 سال، گفت 40 ساله که صف وایسادیم این 5 دقیقه هم وای میستیم دیگه، قبلا که صف نبود. گفتم آقا اشتباه میکنی، 40 سال نیست 44 ساله. گفت 40 ساله؟ گفتم نه 44 ساله صف وایسادی. خلاصه با شوخی و مطایبه و اینها بخوام بگم هست اینا، یعنی به ادنا مناسبتی گاهی اینو میگن. فلانجا میری یه جنسی بخری، آقا قدیم اینطوری بود، میری فلانجا میگه آقا قدیم اصلا تورم نبود. این ادبیات توی ذهن مردم تا یه حدی تو بعضی جاها جاگیر شده و واقعا نکته مهمی است. میگم این اگر تثبیت بشه یعنی اصلا ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. حالا به شکلهای مختلف، فقط بحث اقتصادی هم نیست، حتی در بعد معنوی میگن آقا اصلا حوزه های علمیه قبل انقلاب روحانیت احترام بیشتری داشت، حوزه ها بهتر بودن، مردم دیندار تر بودند. به شکل‌های مختلف، خود شاه هم آقا آدم بدی نبود، اینها مشهد میرفت، زیارت میرفت، قرآن چاپ میکرد، فلان میکرد، اینا رو به شکل‌های مختلف کار کردن، فیلم، کلیپ، عکس، دیدید دیگه خودتون. نوع اول مواجهه مقایسه بعد و قبل از انقلابه. در این مواجهه قطعاً و قطعاً بر اساس شواهد متعدد، اسنادی که از قبل وجود داره، آمارهایی که از گذشته و امروز وجود داره. حالا من انشاءالله حتما دوستان اعتماد دارن با همین فایلی که میدم منابعی رو میدم خدمتون که دستتون پر باشه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نمیدونم علمی و آموزشی. زمین تا آسمون قبل انقلاب و بعد انقلاب فرق داره. ما رشدهای فوق العاده ای کردیم با همه مشکلات ها، یعنی با همه مشکلات اقتصادی، حتی الانی که تو یکی از بدترین اوضاع اقتصادی هستیم از لحاظ شرایط تورم و شرایط گرانی و اینجور بحثا، خیلی از چیزهایی که امروز به عنوان نقایص و نقص ها و مشکلات وجود داره در مقایسه با قبل انقلاب قطعا وضع ما بهتره. حالا نمیخوام من وارد بحث آمارها بشم، مستندات چو بعضاً هم میدونید خودتون تو بعضی از کتاب‌ها، جاها، آمارهای بین‌المللی، فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که از خود زمان شاه، الحمدلله الان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی اینه، فعال شدن بچه حزب الله یا به انقلاب تو فضا مجازیه. الان چند وقت پیش همین قضیه سر قضیه تورم و گرانی و شایع می‌کردن، مثلا یه فیلمی هم منتشر شد، نمی‌دونم دیدید یا نه، با مردم مصاحبه می‌کرد آقا زمان شاه گرانی بود، تورم بود، فلان بود، نه آقا اصلا نبود. فیلم خود شاهو درآوردن 300% تورم، خودش داره میگه. و از این اسناد فراوان وجود داره، روزنامه های اون دوره، آمارهای بین المللی که نمیتونه دیگه مورد خدشه قرار بگیره، وضعیت فرهنگی، وضعیت سیاسی از ابعاد مختلف. واقعا جمهوری اسلامی نسبت قبل انقلاب وضع بهبود پیدا کرده. حرفایی هم که بعضا گاهی گفته میشه حتی توسط بعضی از قدیمی ها در قالب خاطره، اینا رو اگه با دقت علمی بسنجیم واقعا اینطوری نیست، یعنی که اوضاع بهتر از امروز بوده باشه. حالا میگم نقطه های کلان اقتصادی که برای مردم مهمه و آمارهای اصلی اقتصادی مثلا بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی که امروز مردم خیلی ازش شاکی هن نسبت به خودشون و مسئولین، اصلا با قبل انقلاب قابل مقایسه نیست. یا خود وضعیت فقر و میزان قدرت خرید اصلا مقابل قبل انقلاب قابل مقایسه نیست و وضع بهبود پیدا کرده. منتها اینا سر جا خودش، نمیخوام واردش بشم. این یه مواجهه هست که ما در این مواجهه قطعا مستندات متقنی رو داریم که هر گونه و مخالفه، چه عوامش چه متخصصش، رو میتونیم واقعا قانع کنیم. نوع دوم سنجش دستاوردهای انقلاب اسلامی مقایسه ما با کشورهای دیگه است. من خودم اینو تجربه کردم. وقتی که ما مثلا میگن مردم آقا قبل انقلاب فلان بود، میگیم آقا نه خیلی خوب بود، اینطوری بود، اینطوری بود، آمار میدیم، مستندات ارائه میکنیم، فوری میگن که آقا خب بعد 40 سال پهلوی هم بود به اینجا میرسید. ما مستندات متقنی داریم که پهلوی خیلی از کارا رو همون موقع میتونست بکنه نکرد. یک، بعدم تازه اینجوری به ما میگن، میگن اصلا شما چرا خودتون رو با قبل انقلاب مقایسه میکنید؟ بیاد بگید آقا جمهوری اسلامی تو این 40 سال، از 40 سال پیش تا الان که خودش بود کجا رفت؟ کشورهای مشابه تو این 40 سال چه رشدی کردن؟ نمیدونم کره و مالزی و سنگاپور و کشورهای اروپایی و فلان و فلان، اونا تو این 40 سال چقدر پیشرفت کردن، ما چقدر پیشرفت کردیم تو هر عرصه علمی اقتصادی فلان فلان. و خیلی اوقات میان ما رو مقایسه میکنن و اینم باز تو ادبیات عمومی مردم بارها با شکل‌های مختلف، ضرب المثل‌های مختلف، تک کلام‌های مختلف، مثلا میگم یه مشکل مثلا اداری پیش میاد یا یه مشکل اقتصادی پیش میاد، ماشین گرون میشه، میخواد چیزی بخره، آقا ما فقط زنده ایم، مردم دارن زندگی میکنن در کشورهای دیگه، ما فقط زنده ایم، زندگی نمیکنیم. کنه کشورهای دیگه همه گل و بلبله، همه وضع خوبه، همه بهبود اوضاع دارن. در این بحث مقایسه با کشورهای دیگر چند تا نکته بسیار مهمه که مغالطاتی صورت میگیره. یک، معمولا اینطوریه، نقطه قوت هر کشوری رو میزن جلوی نقطه ضعف ما. اگه میخوان ما رو با کره مقایسه کنن، با گوشی موبایل و ماشیناش مقایسه میکنن. تا حالا دیدید کسی پزشکی ما رو با پزشکی کره مقایسه کرده باشه؟ تا حالا دیدید کسی میزان آمار امید به زندگی یا میزان تمایل به مهاجرت کره رو کسی آمارش رو به شما داده باشه که 70% جوانان کره ای دوست دارن از کره مهاجرت کنن؟ اینا رو که هیچ وقت نمیگن که صنعت کره، تکنولوژی بعدم بال، قطعا ماشین سازی و موبایل سازی و صنایع کره از ما جلوتره و منکرش هم لعنت. ولی آیا در سایر ابعاد هم اونا از ما بهترند؟ این نکته خیلی مهمه. معمولا نقاط قوت اونها با نقاط ضعف ما مقایسه میشه، در حالی که ده ها نقطه قوت ما داریم، همون کره جنوبی پیشرفته نداره و امثال اون کشور. بله در یه زمینه ها ما ضعیفیم، ما بد عمل کردیم با ترکیه با سایر کشورها، ولی این نکته باید بهش دقت بشه که این گونه گاهی مقایسه میشه. همچنین خیلی اوقات یا همیشه هستن ما رو با کشورهایی مقایسه میکنند که تو این 40 سال پیش رفتند، در حالی که شما اگه میخوایی ما رو مقایسه کنی، باید با همه کشورهایی که ما با هم 40 سال پیش توی سطح بودیم تقریبا، حالا بیا بگیم آقا چند درصد از این کشور، مثلا هیچ وقت ما رو با عراق کسی مقایسه میکنه که آقا اوضاع اقتصادی و پیشرفت عراق یا افغانستان، شما فهم کنید عراق و افغانستان 40 سال پیش خیلی بدتر از ما بودن؟ اینطوری نیست. بنابراین اینم یه نکته دیگه هست که این مدل مقایسه ها میشه و ثالثاً در بسیاری از آمارهای کلان در مقیاس جهانی ما در شاید بیش از 30 عنوان جز 5 کشور اول دنیاییم. مقایسه ما با بقیه کشور هاست دیگه. ما در بحث مثلا میزان زیر خط فقر خصوصاً تا سال 92 از بسیاری از کشورهای دنیا بهتریم، از عربستان، از کره، از ترکیه، حتی از بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان ما بهتریم. الان هم که خیلی اوضاع خراب شده مثل بعضی از این کشورها شدیم، حالا یا یه ذره بعضی از کشورها بدتر شدیم نسبت به جمعیت زیر خط فقر، درصدش رو عرض میکنم. بنابراین تو مقیاس‌های کلان از خیلی از این کشورها ما جلوتریم. بله به قول آقا باید رویش‌ها و ریزش‌ها رو دید. تو بعضی از زمینه ها ما نسبت به خیلی از کشورها بدتریم، تو بعضی از زمینه ها خیلی هم بهتریم. اولا باید مجموع عوامل رو دید، ثانیا باید عوامل اصلی رو دید که میزان یک جامعه پیشرفته و بهبود یافته است که مردم احساس کنن وضعشون خوب شده، یعنی احساس، یعنی عملا مثلا سن امید به زندگی بره بالا، قدرت خرید رو باید بسنجیم. الان مثلا جی دی پی که یکی از شاخص های مهم اقتصادی دنیاست، همین الان ما از عربستان با همه سرمایه گذاری ها و چیزای بین المللی که داره و تولیدات کذایی که داره تو عرصه نفت و پتروشیمی، نه هنوز ما الان بالاتریم. بنابراین اینا چیزایی نیست که به این راحتی ما مقهورش بشیم، اینو باید دقت بکنیم. ولی خب بله، نقص ها جدا، قوت ها هم جدا، شاخص های کلان مهم هم جدا. شیوه سوم مقایسه و تبیین دستاوردهای انقلاب همونی که خودمونم اول گفتیم، یعنی سنجش انقلاب اسلامی با آرمان‌هاشه. خیلی میگن آقا اصلا شما چیکار به کشورهای دیگه دارید؟ خیلی اوقات خصوصا وقتی ما نشون میدیم ما خیلی هم بد نیستیم یا بلکه بهتر هم هستیم یه جایی، میگن آقا شما به کشورهای دیگه چیکار دارید؟ شما جمهوری اسلامی بودید، قرار بود حکومت عدل علوی درست کنید، قرار بود مسئولینتون مثلا مثل مالک اشتر باشن، مثلا نمیدونم سلمان باشن، قرار بود فلان باشه. اینا امیدها و وعده هایی بود که جمهوری اسلامی به مردم داد. کون عدالت، کون محرومیت زدایی اون مدلی، کون عزت اون مدلی و و چیزای دیگه که میگن. یعنی با اون شاخص خودتون، با آرمان های خودتون، چون تمدن اسلامی و جامعه اسلامی قرار بود درست کنه، این وضع حجاب، این وضع فلان، این وضع فلان. این نوع سوم سنجش ماست. در این نوع سوم ما بدون تعارف باید روشن کنیم که نسبت به اون اهدافمون چقدر جلو رفتیم، چقدر نقص داریم. قطعا ما نسبت به ایدئال‌های خودمون، نسبت به اهداف خودمون، به اون آرمان‌هایی که انقلاب وعده‌ش داد، فاصله‌هایی داریم در بعضی زمین‌ها. مثل عدالت فاصله‌های زیادی داریم. حتی یه جاهایی توی دوره‌های ریزش‌هامون زیاد شده در یه زمینه‌های، مثلا میگم نسبت به دهه 60 ما الان وضعمون توی بعضی شاخص‌ها بد شده تو نسبت به اون آرمان هامون. اینا چیزایی است که باید منصفانه گفت و روشن کرد. اما نکته مهم اینه ما در رسیدن به اون ایدئاله که تو ذهن همه است، یه جامعه‌ای که توش فقر به حداقل برسه، فحشا به حداقل برسه، تدین و فرهنگ عمومی دینی مردم خوب باشه، عدالت خوب باشه، مسئولین خوب باشند و اون شاخص‌هایی که مد نظر همه است و همه میگن چرا نیست، اون جامعه اسلامی است که بعدم میتونه توسعه پیدا بکنه در قالب تمدن اسلامی. ما به این جامعه اسلامی با این معنا نرسیدیم هنوز. پاسخ این نکته همونیست که مقام معظم رهبری تبیین فرمودن. ما برای اینکه به اون ایدئالی که وعده دادیم برسیم، 5 گام رو باید دنبال میکردیم. اول انقلاب اسلامی انجام دادیم، خوبم انجام دادیم، درستم انجام دادیم، بایدم این کارو میکردیم. با همون نگاهی که عرض کردم نسبت به پهلوی باید مطرح کرد. دو، نظام اسلامی که باید طراحی میکردیم که کردیم. واقعا قانون جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، ظرفیت‌هاش، ظرفیت‌های دینی، ظرفیت‌های خدمات اجتماعی، شما نگاه بکنید اگه این قانون اساسی اجرا بشه دیگه کسی چیزی کم نداره. ولی لذا ساختار کلان نظام اسلامی رو واقعا خوب طراحی کردیم. بله در ساختارهای جزئی و نظام‌های فرعی مشکلاتی داریم، اما کلیت نظام اسلامی رو درست طراحی کردیم. ما ساختاری چیدیم که حتی الامکان نگاه اسلامی و دینی حاکم بشه. اما عملی کردن این قانون اساسی و آنچه که در حقیقت نوشتیم روی کاغذ خیلی جاها محقق نشده. این کار کیه؟ کار دولت اسلامی است که باید اتفاق بیفته. دولت اسلامی هم فقط قوه مجریه نیست دیگه، مستصدرید مجموعه کارگزاران نظام. این چیزی است که هم مردم، هم خود مقام معظم رهبری، هم سایرین بهش اعتراف و اذعان دارن. ما هنوز دولت اسلامی به اون معنا که مسئولین جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف اسلامی فکر کنن، عمل کنن، سلوکشون، زندگیشون و برنامه‌ریزیشون، اینو هنوز نقص داریم. تو بعضی از نظام‌هاش مشکل داریم، تو بعضی از نرم‌افزاراش مشکل داریم، تو بعضی از تربیت کادرش مشکل داریم. بله مشکل داریم و الان توی مرحله ایم. پس 2 گام و 2 گام خورده جلو اومدیم. تو دولت اسلامی هم کارهای خوبی شده، ولی نشده اونجوری که باید بشه. و این اگه بشه گردنه اصلی است که اگر عبور کنیم جامعه اسلامی محقق میشه. و خود آقا تو بیانیه گام دوم میگن اگر ما بعضی از اشتباهات رو مردم و مسئولین نکرده بودن ما خیلی زودتر به این گام میرسیدیم. ولی خب اتفاقاتی رخ داده، اشتباهاتی رخ داده و اینا هم نقص هایی است که در نظام بوده. بنابراین ما در رسیدن به اهداف و آرمان هامون گام هایی رو برداشتیم، کوتاهی هایی داشتیم. بله هنوز به اون ایدئال نرسیدیم. حالا چیکار باید کرد؟ دشمن میخواد نتیجه بگیره، خب پس اشتباه کردید، انقلاب کردید، حالا که نتونستید هنوز به اون آرمان ها برسید. این نتیجه گیری رو نباید بذاریم گرفته بشه. چرا؟ چون ما نشون میدیم اون آرمان هایی که میخواستیم در درصد هایی خیلی هاشو محقق کردیم، ولی به ایدئال و کاملش نرسیدیم. پس در بنا، یا اگرم نرسیدیم چرا نرسیدیم؟ آسیب شناسی کنیم، آسیب رو حل کنیم، نه اینکه اصل انقلاب زیر سوال ببریم. دشمن میخواد این کارو بکنه، این نتیجه رو نباید بذاریم گرفته بشه. و نتیجه دومی که دشمن میخواد بگیره اینه که آقا پس ببین اگه نرسیدید به اون آرمان هاتون پس حکومت دینی کارآمد نیست. و گاهی هم دوباره میبرن سراغ حکومت های سکولار رو بعضی مقایسه هایی که با همون شیوه که عرض کردم مقایسه میکنن. بنابراین این نتیجه دوم نباید بذاریم گرفته بشه با تبیینی که میکنیم. نه، بازم دلیل نمیشه که حکومت دینی کارآمد نبوده، که اتفاقا شما هر جا در جمهوری اسلامی دست بذارید نقص وجود داره، جایی هست که اتفاقا به توصیه های دین عمل نشده است. پس در حالی که دشمن میخواد نتیجه بگیره حکومت دینی کارآمد نیست، بیاید سکولار بشید، بیاید دین از سیاست جدا کنید، روحانیت برگرده از عرصه سیاست، بره تو همون کار تبلیغیش، اشتباه کردید. و الان در مقابل تفکر امام دو تا تفکر داره مطرح میشه به صورت جدی در حوزه های علمیه. امام تفکرش اسلام سیاسی و انقلابی بود. امام تو کتاب ولایت فقیهش میگه که ما اومدیم کار انبیا رو ادامه بدیم. انبیا اومدن چیکار کنن؟ دینی که خدا ابلاغ کرده رو اقامه کنن، در جامعه اجرا کنن. امام میفرمان تنها راه اقامه دین اسلام که بیش از 90% احکامش اجتماعی است، تشکیل حکومت اسلامی است. و از این تعبیر میکنن به اسلام سیاسی. یعنی اسلامی که با تشکیل حکومت میتونه خودش رو پیش ببره و اجرا کنه و اقامه کنه. امروز دشمن در بیرون و در داخل همین حوزه و در داخل همین قوم داره طرح اسلام اجتماعی در مقابل اسلام سیاسی ما مطرح میکنه. اسلام اجتماعی یعنی که آقا اگه دلتون برای دین سوخته حکومت رو ول کنید، اتفاقا برید تبلیغ و کار فرهنگی بکنید، با این کار بهتر میتونید دین رو نجات بدید. که حالا تو این دستاورد فرهنگی نشون میدیم و میبینیم که واقعا حکومت اسلامی دین رو بهتر نجات داده. و در مقابل اسلام انقلابی، یعنی اینکه ما برای تشکیل حکومت باید مقابل حکومت‌های طاغوت قیام کنیم، چه داخل که انقلاب کردیم، چه بیرون بعد از انقلاب در عرصه بین‌المللی مقابل استکبار باید بایستیم. اسلام انقلابی، استکبار ستیزی، طاغوت ستیزی، ظلم ستیزی، حمایت از مظلومین و مستضعفین دنیا، حمایت از مسلمان‌های دنیا، این اسلام انقلابیه. در مقابل اسلام انقلابی، اسلام رحمانی آقای مطرح دارن می‌کنن. رسمن میگن آقا صریحا در همین دو مورد موضع گرفتن، آقا نقد کردن اسلام رحمانی رو. نه اینکه ما رحمانیت اسلام رو قبول نداریم، ولی اینکه اسلام رو خلاصش بکنید در رحمانیت، یعنی استکبار ستیزی و جهاد و جنگ و اینها توش نباشه، این غلطه. اتفاقا اسلام یا اون تعبیری که آقا فرمودن مقاومت ما رو حفظ میکنه، نه سازش و کرنش در مقابل سلطه‌گران. اینا داره بدیلش در کشور و در حوزه حتی داره مطرح میشه، اینا باید بهش دقت کرد. بنابراین اون مراحل پنجگانه و آرمان ها میخواد اسلام انقلابی و اسلام سیاسی و اصل انقلاب رو بزنه. خب ما میگیم اینقدر نقصا نشون نمیده که اونا اشتباه بوده، اونا درست بوده. بله، در آرمان هامون حالا ببینیم چیکار باید کرد. حالا اونم راه حلای خودش رو داره که میشه عرضه کرد. این جنبندی من بود که ما در بحث دستاوردها اولا دو نکته اول رو بهش توجه کنیم. کارآمدی رو با اهداف، امکانات و موانع باید بسنجیم. دو، توجیه بیجا نکنیم، نقص‌ها رو بپذیریم. سه نوع مواجهه داریم. در مقایسه با قبل از انقلاب قطعاً ما در همه ابعاد بالاتریم. در مقایسه با کشورهای دیگه در بعضی زمینه‌ها ما ضعیف‌ترین، در بعضی زمینه‌ها اونها بهتر، ما بهتریم. در خیلی از نقطه‌های مهم و اساسی خیلی جاها از بعضی از کشورها ما هم بهتریم. تازه زمیمه کنید تحریم ها و جنگ و شرایط و موانعی که ما داشتیم و اونا نداشتند. در مواجهه با آرمان هامون نیمی از راه رو رفتیم، نیمی از راه مانده است. در این که نیمی از راه مانده است، بعضی هم میگن آقا 40 سال، خب بله، خدا آقا هم فهموندن اگه بعضی اشتباه نکرده بودیم نیمه دوم هم طی کرده بودیم، اشتباه کرد. حالا راش این نیست که اصل انقلاب و اصل حکومت دین رو زیر سوال ببریم، باید آسیب شناسی کنیم و راه جلو رو پیش بریم و مسیر رو طی کنیم. اما در مورد دستاوردهای معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی، ببینید متاسفانه همونطور که آقا هم بارها اینو فرمودن، ما از بس بعضی وقتها حالا هم خود به خود نقطه های ضعف بیشتر تو چشمون میاد و خصوصا دشمن سیاه نمایی میکنه، بعضی وقتها ما هم احساس خیلی با انصاف بودن بهمون دست میده، خودمونم هی تو سر خودمون بخوایم بزنیم، نقد کنیم خودمون رو. اصلش خوبه نقد کردن، ولی متاسفانه گاهی انقدر نقص ها پررنگ میشه که اصلا رویش ها دیده نمیشه. در زمینه بحث‌های فرهنگی و معنوی با همه اشکالاتی که شما به همه مراکز دارید بنده هم دارم. همین دفعه طبقات اسلامی بشینیم نقد بکنیم چند روز میشه نشست نقدش کرد، اما دستاوردهاش اگه بخوایم ببینیم بازم باید چندین روز نشست و دستاوردهاشو دید. نهادهای فرهنگی که همه من و شما باش کار کردیم، تو سپاه، تو دانشگاه‌ها، تو مراکز فرهنگی دیگه، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، همشون ضعف دارن، همشون نقص دارن، همشون خیلی بهتر از این میتوانستند باشند، ما هم قبول داریم، ولی کارهایی که اینها با همه نقصهاشون و ضعفهای مدیریتشون کردن کارهای کمی نیست که اگه این کارها نمیشد امروز این جامعه ما نمونده بود اینطوری. اینا چیزاییه که ما بهش کمتر توجه کردیم، بعضیش اصلا نمیدونیم، بعضیش هم میدونیم ازش به نوعی غفلت کردیم. ببینید شما در حوزه بحث ادبیات و فرهنگ ادبیات فارسی و حتی عرصه نوشتاری و نویسندگی بعد از انقلاب اتفاقات بسیار خوبی افتاده. اصلا در خود کلیت حوزه فرهنگ و فرهنگ کتابخانی ما رشد فوق‌العاده نسبت به قبل انقلاب داریم. در کل دوره پهلوی دوم از 1320 تا 57 50,000 جلد کتاب منتشر شده، یعنی توی 37 سال. بله، ولی تو همین 40 سال بعد از انقلاب 1,100,000 جلد کتاب چاپ شده. این اصلا فوق العاده است این تفاوت. نه با تکنولوژی لزوما این جهش ربط داره، نه با گذر زمان لزوما ربط داره، درصدش ممکن ربط داشته باشه. بعد میزان خرید کتاب، میزانی که خود دولت جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده که مردم برن کتاب بخرن، سبد فرهنگی مردم پر کرده. قبل انقلاب نبود اینا و بسیار کمتر بود. بله، حالا شما توی این 1,100,000 تا کتاب کتابایی هم دارید که منحرف هستن، من هم قبول دارم، منتها گسترش این بحث. خود ادبیات دینی شما ببینید در حوزه کودک و نوجوان بعد از انقلاب تو سیره ائمه، توی کتاب‌های اعتقادی، ما کتاب‌های اعتقادی راجع به کودک داریم، راجع به توحید و خداشناسی، یا برای والدین راجع به توحید و خداشناسی. آقا بچه‌ت اگه راجع به خداشناسی سوال می‌کنه چی جوابشو بدی؟ بچه‌ت اگه پرسید خدا چه رنگه چی بهش بگی؟ بچه‌ت اگه پرسید خدا چه شکلیه چی بهش جواب بدی؟ کتاب‌هایی نوشته شده که تیراژ‌های 300 400 هزار نسخه رو داره، شوخی نیست. الان کتاب های چاپ میکنن با 200 نسخه، 300 نسخه، 400 نسخه، 500 نسخه زور میزنن. 400 هزار 500 هزار نسخه کتاب کودک در حوزه اعتقادی که پیداست کارآمد بوده و مؤثر بوده. در انواع کتاب هایی در مورد تاریخ ائمه، زندگانی ائمه، داستان های دینی نوشته شده با توسط نویسندگان مذهبی، رمان های بسیار مفصل مذهبی که اصلا ما نمیشناسیم. و من پیشنهاد میکنم اینا رو بریم اطلاعاتشو بگیریم. الان مثلا یه کتابی تحت عنوان رمانتیک چاپ شده، اومده بسیاری از رمان‌هایی که در حقیقت مذهبی و مناسب و دینی هست رو جمع‌آوری کرده از یک جلد کتاب، هر کدوم یه صفحه معرفی کرده. خب اینا رو بشناسیم. گاهی از ما سوال میکنن کتاب خوب اینا بتونیم معرفی کنیم. خیلی در این زمینه کار شده. در عرصه‌های خدمت شما عرض بکنم که نشریات، خیلی ما نشریات خوب مذهبی، کودک، نوجوان، بزرگسال توسط نگاه‌های دینی تولید کردیم. اینا چیزای کمی نیست. خود همین مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات واقعا کار خیلی خوبی کرده، به رغم البته همه نقصایی که هست. نشریات زردم کم نداریم که دارن انجام میدن، ولی خب چاره‌ای نیست، باید مقابله کرد، باید مقابله فرهنگی کرد. در عرصه‌های هنر شما ببینید بحث هنر دینی، هنر اسلامی، چه در مقام نظر، کتاب‌های متعددی که نوشته شد که قبل انقلاب بود کی هم چی کارایی می‌کرد. مراکز هنری که وابسته به جمهوری اسلامی است، مثل مثلا سازمان تبلیغات یا اون قسمت هنری یا جاهای دیگه، حوزه هنری و دیگر جاها، خیلی اشکال ما بهشون داریم، خیلی نقد بهشون داریم، ولی خیلی کارهای خوبی تو پرورش هنرمندان و به اصطلاح گسترش فرهنگ هنر دینی و از لحاظ نظری، از لحاظ عملی، تربیت آدم‌های هنرمندان انقلابی، کارگردان‌ها، نویسنده‌ها، بله در یه جنگ نابرابری قرار داریم. تعداد اینا با تعداد غیر انقلابی و دینی‌ها برابریش کمه، ولی زو عرصه سینمای ما، ولی خود رشدی که تو این زمینه بوده، رشد فوق‌العاده‌ای که جمهوری اسلامی هزینه کرده، کار کرده برای این کار. بله بهترم میتونست بتونه بشه، بله بشه. شما در خود حوزه علمیه گاهی اوقات گوشه و کنار آدم تأسف میخوره، آقا ما چند تا شهید مطهری بعد انقلاب تربیت کردیم. اولا حوزه بعد انقلاب، حالا تازه اگر بخوایم حوزه بعد انقلاب یعنی آدمایی که بعد انقلاب وارد حوزه شدن رو شما بخواید بسنجید، اینا تازه دارن میرسن به زمان سمردهی. شهید مطهری که در 20 سالگی و 25 سالگی و 30 سالگیش که شهید مطهری نبود، شهید مطهری در 50 سالگی شهید مطهری بود. تازه قبل انقلاب هم شهید مطهری هم شهید مطهری نبود، کسی آثار شهید مطهری انقدر نمیخوند، خودش تولید کرده بود ها، ولی اقبال به آثار شهید مطهری عمدتا مال بعد انقلابه. ولی حالا بعد از انقلاب در این حال ما در زمینه هایی که شهید مطهری کار میکرد، شهید مطهری شما مثلا 10 تا کار و ویژگی مهمش رو اگر بشمرید، مثلا برای جوانان کتاب های خوبی مینوشت، پاسخ به شبهات بده، در حوزه فلسفه، در حوزه نمیدونم عاشورا، در حوزه های مختلف که شهید مطهری کار کرده. ما امروز تو هر کدوم از این حوزه ها متخصصین فوق العاده ای داریم. در حوزه مواجهه با فلسفه غرب و فلسفه اسلامی خودمون ما متخصصین فوق العاده ای داریم. در حوزه بحث های مثلا عاشورا پژوهی متخصصین و مراکز فوق العاده حوزه علمی داریم که اصلا قابل مقایسه نیست. خود مراکز تخصصی که امروز تو حوزه وجود داره، خود تبلیغ های تخصصی، این که شما مبلغ کودک تربیت کنی، مبلغ نوجوان تربیت کنی، مبلغ ویژه دانشگاه تربیت کنی، اینا کارهایی که حوزه با هم با حمایت همین نهادهایی مثل دفتر و سازمان و نهاد رهبری دانشگاه، اینجور کارها که دولت بودجه گذاشته این کاری کرده، اینا چیزهای فوق العاده است که انجام شده. مثلا ما تو ماهی تو آبیم نمیبینیم گاهی اینا رو. در عرصه هنر خود طلبه ها، این که ورود طلبه ها به عرصه های نویسندگی، به عرصه های کارگردانی، به عرصه های تهیه کنندگی، شما خیلی از این فیلم های مستند خوب دینی یا حتی فیلم های برنامه های مذهبی، خود رادیو معارف مخاطب میلیونی داره. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم نادیده بگیریم. و از اون ور، حالا دیگه وقت نیست من اینا رو بگم مفصل، تو حوزه فرهنگ قرآنی ببین چه اتفاقی افتاده نسبت به قبل و حتی نسبت به برخی از کشورهای مشابه خودمون. بیش از 2 میلیون حافظ ما داریم، بیش از 25,000 تشکل قرآنی داریم، بیش از 750 مرکز ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی داریم. از جمهوری اسلامی همین توقع میره، نمیخوام بگیم شاهکار کرده، بلکه باید بیشتر از اینم میشد. ولی اینا اتفاقات فوق العاده است که افتاده که قبل انقلاب اصلا شاید 1/100 بعضی از اینا هم نبود. مراکز ترجمه قرآن به زبانهای زنده دنیا، اینا همه داره با حمایت دولت انجام میشه، با پولی که دولت جمهوری اسلامی داره سرمایه گذاری میکنه انجام میشه. بزرگترین دایره المعارف قرآن کریم تو همین پژوهشگاه دفتر نوشته شده و پژوهشگاه‌های متعددی که ما دانشنامه‌های متعدد امروز تولید کردیم در حوزه‌های مختلف. در حوزه سینما شما برید فیلم‌های مذهبی متعدد که جهانی شده، مثل حضرت یوسف، مثل امام رضا، مثل امام علی، مثل امام حسن علیه السلام، مثل نمی‌دونم اصحاب کهف، و اینا فرهنگ قرآنی رو ترویج کرده. خود فیلم پیامبر و سایر فیلم‌های مذهبی. بله ما در عرصه سینما خیلی مشکل داریم، خیلی نقد داریم، ولی این کارای فوق‌العاده رو نمی‌تونیم نادیده بگیریم. امروز عرب ها مثلا ایام عاشورا تاسوعا میشه، میخوان مثلا یه نکته تاریخی بگن، تیکه های فیلم مثلا مختار رو میذارن. این شده یه سندی برای جامعه اسلامی دنیا. فیلم امام علی رو مثلا تیکه هاشو میذارن. اینا چیزایی است که واقعا فوق العاده اتفاق افتاده و در گسترش فرهنگ دینی. ما هی مثلا بعضی وقتا میگن آقا انقلاب اسلامی باعث تضعیف مثلا جایگاه دین یا روحانیت یا بدبینی مردم به روحانیت شد، مردم به خاطر حکومت یه سری از دین زده شدن. گوش و کنار اینا هست، ما هم قبول داریم، هرچند خیلی از اینا وقتی شما صحبت میکنی عمق نداره، یعنی گاهی واکنش اعتراض عمق نیست که بگی کلا داره از دین برگشته. بله حالا بدبینی های به روحانیت به دین یه جاهایی ایجاد شده، ولی اون ورش رو چرا نگاه نمیکنیم که همین جمهوری اسلامی 10 میلیون نفر رو تو دنیا شیعه کرده. آیت الله عرافی چند سال پیش فرمودند فقط فارغ التحصیلان جامعة المصطفی، فقط جامعة المصطفی، نه حالا سایر نهادهای تبلیغی ما، 50 میلیون نفر در دنیا رو شیعه کردن. خود جمهوری اسلامی وقتی تشکیل شد 36 میلیون نفر جمعیت داشت. 50 میلیون شیعه در عصر کدوم یکی از مراجع با فعالیت تبلیغیشون اتفاق افتاد که با عصر امام خمینی و انقلاب اسلامی اتفاق افتاد؟ با نهادهای جمهوری اسلامی پول براش هزینه کرد. فضای تبلیغی که ما تو حج برای تبلیغ تشیع داریم با کارهایی که بعث انجام میده، با همه نقدایی که میکنیم، بعث هزینه های زیاد میکنه، گاهی بریز به پاش میکنه، گاهی فلان میکنه، همه اینا رو من قبول دارم، ولی دستاوردهایی که آورده، ما در حسه تبلیغ بین الملل خیلی کار کردیم، چقدر مبلغ بین الملل. یه روز مرحوم آشخرد بود کریم هاری تو همین قوم میخواست کلاس زبان برای طلبه ها بذاره، بازاریا و وجوهات ده ها اعتراض کردنشون تعطیل کرد. امروز چند مرکز آموزش مبلغ به زبان خارجی در به چند زبان دنیا تو جامعه المصطفی، تو نمیدونم جامعه المرتضی، تو همین دفتر تبلیغات و جای دیگه وجود داره. و امروز چقدر ما مبلغ طلبه زباندان به زبانهای مختلف دنیا داریم. اینا چیزایی نیست که ما بخوام ازش چشم بپوشیم، اینا اتفاقات بزرگی است. چقدر آدمایی رو تو دنیا ما تربیت کردیم و چطور ما جنگ سوریه رو با دو سه لشکر غیر ایرانی تونستیم بچرخونیم. خاطر تربیتی که اتفاق افتاده، از پاکستانیاش، از افغانیاش، از لبنانیاش، از عراقیاش، از آذربایجانش، اینا چیزاییه که واقعا جمهوری اسلامی تلاش کرده. ولی خب بله، ما الان در عرصه حجاب نقص داریم، یه جاهای عقبگرد داریم، بعد ما مطلبه ها بشینیم کار کنیم فکر کنیم. در این حال که برای همین حجاب کتابهایی نوشته شده که 200,000 تیراژی هم رفته، رمان‌های خوبی نوشته شده که با تیراژ بالا استقبال شده. این در حقیقت فضای معنوی که وجود اومده و تحولاتی که تو خود حوزه ایجاد شده. الان شما ببینید بحث تمدن اسلامی، کرسی‌های متعدد، مراکز متعدد در قم و دانشگاه ما داره کار میکنه تو حوزه تمدن اسلامی، با مراکز دنیا دارن تعامل میکنن در بحث‌های تمدنی و ترویج تمدن اسلامی در مقابل تمدن غربی در قالب‌های علمی بروز دنیا. اینا بحث‌های جدی است که همش هم با هزینه‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، در کنار همه نقص ها و مشکلات و عیب هایی که همه ما سراغ داریم. در هر صورت اینا چیزایی است که ما باید بهش توجه کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری رویش ها رو ببینیم. اون وقت هم خودمون امیدوارتر میشیم، در این حال نقص ها رو ببینیم که اتفاقا نیرو بگیریم برای رفع این نقص ها. که حالا که این کارو خوبو کردیم، پس ما میتونیم این کارو خوب بکنیم. حالا بس تو زمینه حجاب اگه این کارو فرهنگی خوبو کردیم، اینجا چه عیبی داریم؟ اونم بیایم جبرانش بکنیم، اونم بیایم براش تلاش بکنیم که انشالله برسونیم به جاهایی که باید برسیم. عرض بنده تمام و چند دقیقه در خدمت دوستان هستم و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، عرصه بین الملل خود سید حسن نصرالله زکزاکی، گفتم لکزایی در تبلیغات دیگه، خدمت شما عرض کنم، همین آقای یمنی ها و جاهای مختلف، اینا خیلی هاشون اصلا همین جام آشنا شدن، بعضا درس خوندن و رفتن. بله، عرصه بین الملل فضای فوق‌العاده ایه.
یک دو
جناب استاد خیلی متشکریم. با مباحثی که مطرح فرمودن محضر عزیزان هستیم، ان شاءالله پرسش پاسخ و بعد از میکنم تغییر ذائقه و پذیرایی در بالا همکف، بعد جلسه بعدی خدمتتون هستیم. مباحث روانشناسانه جهاد تبیین جناب استاد محکام. عزیزان طبق روال روز قبل اگه محبت کنن سوال کوتاه بفرمان، همکاران من هستن در جمع جلسه، میکروفون میدم به دوستان که میخوان مطرح بفرمایند صدا داشته باشیم بقیه استفاده کنن. دوستانی که میکروفون دارن محبت کنن بفرمایید. بعد نفر اول بفرمایید. علیکم بالاختصار. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. حضرت استاد خسته نباشید. دبیر جلسه مجری محترمم شما خسته نباشید. علمای عزیز خسته نباشن. نکات بسیار مهمی رو حضرت استاد فرمودن، بی‌نهایت سپاسگزار هستیم. من فقط در تکمیل فرمایش استاد یه دو تا جمله اگه اجازه بفرمایید عرض می‌کنم. خدمت سروران شاید بی اطلاع باشن. البته استاد یه اشاره خیلی کوتاهی فرمودن، ما با توجه به اطلاعات دقیقی که میز قرآن دفتر تبلیغات حوزه علمی قم در واقع این اطلاعات رو به دست آورده و مستند امروز خدمت شما علما میده، ما با توجه به فعالیت‌های قرآنی فقط دفتر تبلیغات عرض می‌کنم، امروز غنی ترین ابر سایت قرآنی دنیا رو در اختیار داریم. یعنی شما علمای بزرگوار برای هر مخاطب، برای هر گروه تخصصی، هر نوع اطلاعات تخصصی از قرآن اگر بخواهید در قالب 300,000 عنوان در داده‌های قرآنی دفتر تبلیغات در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با پاسخگویی به 10,000 پرسش‌ها و سوالات قرآنی از مستشرقان گرفته تا ایران و کل کشور، و از طرف دیگر برای مخاطبانی مثل نوجوانها، کودکان، زنان و دیگر اقشار بعد از 20 سال حدود 200 نفر محقق زبردست حوزه کار قرآنی کردن که امروز عرض کردم جهت اطلاع شما. اگر خواستید عزیزان مراجعه بفرمایید، پورتال دقیقاً این صد کلمه رو یادتون باشه، پورتال جامعه علوم و معارف قرآن مراجعه بفرمایید، اونجا اقیانوس بیکرانی از اطلاعات قرآنی مورد نیاز شما در حوزه های مختلف میتونید دسترسی داشته باشید، اونم رایگان نپولی. و السلام علیکم و رحمت الله.
الحمدلله. تشکر دکتر. پورتال جامعه فرهنگ و علوم قرآن. خیلی متشکرم. ممنون از زحمات هم پژوهشکده و هم قطب قرآن دفتر تبلیغات.
حالا البته من یه نکته از آقا اینجا بگم، ببخشید. از این واقعا هزینه ها دفتر و اسفار مرکز واقعا کردن که اینا به نتیجه رسیده ها. یعنی اینا همینطوری فقط با تلاش علمی پدید نمیاد، یعنی هزینه های مالی گزافی براش شده. و در خود مثلا مرکز تحقیقات کامپیوتر نور هم یکی از این کاراست، نرم افزاری فوق العاده ای که خود شما همه آشنا هستید. منتها حالا این طلبه ها میگن تو تبلیغ هم همین هزینه ها رو بکنه دفتر.
انشاءالله. بفرمایید بزرگوار بعدی. بله
خواهران کس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خدا قوت.
علیکم السلام.
در رابطه با مسائلی که فرمودی سپاسگزاریم. سوال بنده این، البته سوال خیلی از مادرها هم هست، در اینکه خب جهاد تبیین دارای تعاریف و مفاهیم و معنای گسترده است که در حوزه‌های متعدد میشه کاربرد داشته باشه و انشالله ما بتونیم این جهاد رو به نحو احسن همونطور که تبیین تبیینش کنیم انشالله. آیا در حوزه فکری کودکان خاصه در مهدها و مدارسی که متاسفانه با افکار متعدد دارن کار میکنن به این بچه، آیا میشه این جهاد تبیین رو هم اونجا پیاده کرد؟ ممنونم.
خیلی متشکرم.
بله قطعا میشه. ببینید حالا جهاد تبیین که آقا فرمودن چند تا محور رو آقا فهمودن، یکی تبیین معارف اسلام و انقلاب اسلامی، یکی تبیین خود ماهیت انقلاب و این فضای تحولی که رخ داده. ما کارم زیاد شده. الان مثلا فرض بکنید دانشنامه یا دایرتون معارف انقلاب اسلامی برای کودک و نوجوان تولید شده تصویری، ما اینا رو کمتر میبینیم. منتها مهم اینه که ما بتونیم، یعنی محتوا به نظر من کامل داریم. الان مثلا در مؤسسه امام خمینی تو بحث‌های معرفتی، بحث‌های معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، بحث‌های مبانی ارزشی، انسان شناسی، برای مهد کودک و دبستان 40 کتاب نوشته شده با ادبیات داستانی. حالا از اینا که فراوان تو کشور به شکل‌های مختلف وجود داره. یکی از مشکلات ما اینه، هم در عرصه آموزش پرورش هم در عرصه مهد کودک ها ما باید مدیریت اینها رو به دست بگیریم و بتونیم این محتواهامون رو تزریق کنیم، ولی محتوا وجود داره. این آره، این یه راهش همین داستانه که خود هم دفتر هم سازمان جاهای دیگه پیگیری دارن میکنن، آموزش داره همکاری میکنه، حضور طلبه ها در فضای مدارس. یه راهش هم یه کاریه که اتفاق افتاده به تعبیر آقا از روش آتش به اختیار، یعنی مدارس یا مهدهایی که بچهای حزب اللهی متدین با روشهای دینی بزنند، و خودتون دارید میبینید تو قم بعضی از مدارس انقدر ظرفیتش محدوده که نمیپذیرن دیگه، و اینا میتونه توسعه پیدا کنه و آرام آرام بدنه آموزش پرورش هم تحت تأثیر خودش قرار بده. این کاری هم هست که باز ما ها میتونیم بکنیم. حالا طلبه هایی که توان دارن، فکر دارن، ایده دارن، بیان جاهایی مثل دفتر، مثل مراکز دیگه که میتونن از این کار فرهنگی حمایت کنن، حمایت مالی بکنن. یواش یواش بعد این اتفاق بیفته که بتونیم، ولی محتواشو داریم، نفوذ ما در اینها. البته دشمنم از اون داره کار میکنه، اونا هم دارن میان سلطه پیدا میکنن رو مهدها، رو دبستان، رو کتابای درسی ما. این اینو باید بشینیم براش یه فکری بکنیم. والله به نظر بنده محتوا به مقدار آماده است برای کودک نوجوان، شعر، داستان، برای بحث‌های مختلف اعتقادی و حتی انقلاب اسلامی.
بله. خیلی متشکرم. بزرگوار بعدی دو نفر دیگه از عزیزان سوال مثلا بفرمایید. بله بفرمایید.
علی حاجی ببخشید، سلام علیکم، خیلی استفاده کردید از مباحثتون. حاجی میفهمند که حل دین الا الحب والبغض. حالا فرض کنید حضرت عالی هم به عنوان یک منتقد باشید. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که مثلا ما شاید خیلی خوشخیالیم، همه چی رو خوب میبینیم، یا اینکه حالا چون این لباس تنمون هست میخوایم اینجور خوب ببینیم. میگن دین جز حب است یا بغض، این دیگه روایت دیگه، شالوده دین. الان ما این همه جلسات مثل همین سرود سلام فرماندهی که در سطح جهانی پخش میشه، نسبت به یک امام عادل بچه کوچیک عشق میریزه، صدا میزنن، یا تو حیات، حالا حضرت عالی سنتونم بیشتر از ماست، حالا من که حالا توفیق منبر دارم، من حالا نکته این سال گذشته چند سالیه من مثلا پای روزا میبینم بچه های مثلا 8 سال 7 سال اینا توی روزه، نه تو سینه زنی، توی روزه گریه میکنه و عشق میریزه. میخوام یعنی از بابه میگم که اصلا ما خوشخیالیم، ما این چیزی حالا خودمون، این لباس تنمونه، اصلا در ارتباطیم با مردم. خب آیا اینها پیشرفت‌های معنوی نیست؟ آیا اینها دستاوردهای معنوی نیست؟ حالا حضرت عالی هم اگر به عنوان نقدی هم میخواید مطرح بکنید، یعنی میخوام بدونم چکشکاری بشه، آیا ما اشتباه میکنیم که اینجور فکر میکنیم؟ تشکر میکنم.
من عذر میخوام قبل از پاسخ جناب استاد. بزرگوارانی که پذیرایی دریافت کردن دوباره برگشتن به محل سالن، در محل سالن میل نفرمایید، چون موکت های اینجا امکان تعویض و یا در واقع تمیز کردنش نیست، به هیچ وجه کیک یا آب میوه در محل سالن مصرف نشه که عزیزانی که مسئول اینجا هستن خدای کرده این بیت المال لطمه نخوره. بفرمایید برای خدمت شما هستم.
بله، من دو تا نکته عرض کنم. نکته اول اینه که ما یه جایی مثل سلام فرمانده وقتی میبینیم میان بچه‌ها و کوچیکا و دهه 90 یا به قول معروف میان، نکته اول اینه که واقع بین باشیم. همه دهه 90 ما اینا نیستن. همه بچهای 8 10 ساله ما اون هستن که با روزه شما میشنن و بنده گریه میکنن. اون به صلاح طرفداران نمیدونم تتلو و فلان و بیسارم داریم تو بچه‌ها و کودکان و جوانمون. پس خوش خیال نکنه ما رو که فکر کنیم ای پس همه همینان. اما از اون ور واقعا یک بدنه مذهبی متدین خوب داریم و با توجه به یه نکته ای که حالا من اینو معمولا تو محافل خصوصی میگم، ولی حالا اینجا هم خیلی غیر خصوصی نیست، اینا به نظرم شاید استراتژی که نباید خیلی پخش بشه. ببینید از لحاظ عملیاتی نسبت به شیعیان قطعا یه دهه دیگه کودک و نوجوانان مذهبی تعدادشون از غیر مذهبی ها بیشتر خواهد بود، به دلیل اینکه قشر مذهبی انقلابی در بحث تکثیر نسل داره فعال عمل میکنه و اون طرف دقیقا برعکس عمل میکنه و این یه نگاه آینده نگرانه است که قطعا اتفاق خواهد افتاد و همون خطری که البته در بحث اهل سنت و شیعه هم عکسش هستا، ولی اینور این داستان هست. ولذا واقعا تو همین اوج مفاسد عجیب فضای مجازی شما میتونید کودکانتون رو اینطوری تربیت کنید و این واقعیتی است. و اینم بگم اگر مثلا این که من میگم این دهه 90 که ما داریم میبینیم شاید مثلا نهایتا مثلا فرض کنید 15% کل دهه 90 ما باشن، اینایی که سفت و محکمند، ولی شک نکنید مگه ما در زمان جنگ چند درصد جامعه جنگو حفظ کرد؟ همون 10-15%. اصلا در دوران ائمه هم همینطور بوده، همیشه اون نیروهای خلص پای کاری که میتونه امام جامعه با اونها کارشو بیش ببره همین 15-20%. یعنی ما همین 15-20% حفظ بکنیم قطعا انقلاب اسلامی تضمین بقا داره. منتها باید به فکر بقیه باشیم، حتما باید اینو گسترشش بدیم. ولی زمان میخوام بگم نه از این ور غره بشیم که فکر کنیم همه ایناند، نه اون ور یاوو داره میبره، سیل داره میبره واقعا. از اون ورم ناامید نشیم که پس سیل همه رو برد، نه این جریان مستحکم واقعا میتونه ادامه شه و اینا ما رو امیدوار میکنه که تو این شرایط یه نمونه سلام فرمانده پس ما میتونیم ده ها نمونه با شکلهای مختلف، اینا واقعا امید بخشی داره.
خیلی متشکرم. نفر آخر بفرما. بزرگوار بعدی. بله.
خدا قوت. راجع به این مسئله حجاب و عفاف که الان ما رو به چالش کشوندن، من میخواستم ببینم که راهکاری هستش که الان خود دشمن ما رو به چالش کشون. من عقیدم اینه که ای کاش ما میتونستیم یه سری راهکارهایی رو الان خودمون که مبلغ هستیم، حالا پیشنهاده که مثلا جناب عالی داشته باشن، به ما داشته باشن که ما بدونیم این عفاف و حجاب و الان از این چالش چجوری سپر بگیرم، چجوری چه شمشیری بزنم، کدوم ضربه رو بزنم. مثلا من خودم دخترم یکی از کارهایی که انجام داد بر من عجیب بود، میگفتش که سخن آقای شهید حجاجی رو چاپ کرد با یه دونه پک حجاب دم حرم پخش میکرد. جالب بود یه سری خانمای بی حجاب نگرفتن مثلا تا گفتیم پک حجابه. و من گفتم الان اگه میشه راجع به عفاف و حجاب و اینکه چه راهکاری رو میشه به غیر از اینا مثلا تمهیداتی چیا میتونه باشه بر ما.
حالا بنده که متخصص این کار نیستم، ولی من در این چالشی که این روزها هم خیلی شدید شد و متاسفانه همونجوری که آقام هشدار دادن، بعضی از حوزوی ها و چادری ها و مذهبی های ما هم تو این چالش افتادند و دارن تو زمین دشمن بازی میکنند. دو تا نکته اساسی رو آقا راجع به حجاب فرمودن. این دو نکته رو اگه ما رو هر دوش باید کار بکنیم، هم تبیینش هم همین که میفرمایید فکر کنیم. البته تو مک دفتر قطبایی هست و بخشی از حجاب زمین دارن کار میکنن و باید هم روش فکر کرد، یعنی تأمل جدی باید کرد. آقا دو نکته راجع به حجاب دارن. نکته اول اینه که آقا این بد حجابا یا حتی بی حجابها اینا رو غیر خودی نبینید، اینا رو بی دین نبینید، اینا رو لزوما غیر انقلابی نبینید. اینا بسیاریشون علاقمند به انقلاب و دین و نظامند. این نکته اوله. خب یه خطایی دارن به تعبیر آقا. نکته دومم اینه که جمهوری اسلامی نسبت به حجاب تکلیف شرعی داره. این ورم یه دپانش هم بیان که آقا فلان شبهات و مغالطات خیلی عجیب. امروز تقریبا فتوای تمام مراجع موجود اینه که وظیفه حکومت اسلامی الزام حجابه. فتوای تقریبا همه مراجع اینه که حکومت اسلامی و حاکم شهر میتونه به خاطر عدم رعایت حجاب تعذیر کنه. بعد اون وقت حالا شبهه میکنن آقا امیرالمومنین هم در طول تاریخ سراغ داریم یه وقت به حجابی رو تعذیر کرده باشه؟ خب شما مثلا سراغ دارید امیرالمومنین به خاطر لباس کسی از کوه پرت کرده باشه پایین؟ مگه باید حتما مصداق پیدا کرده باشه؟ حکم شرعی اومده، اجماع فقهاست. و لذا این ور رو دارن یه عده میزنن که آقا نه جمهوری اسلامی نره جلو. بله اون ورم که قطعا باید با اینا با ملاتفت با ملایمت با روش های زیبا با روش های خوب برخورد کرد. ولی بله نه من عرض کردم من در اون زمینه تخصص ندارم. همینه نکته دوم منم همین بود که حکومت تکلیف داره.
بحث مطالبه گری
بنده هر دوشو عرض کردم. گفتم وجه اول اینه که ما در مواجهه با اینها تند نریم، وجه دوم اینه که حکومت تکلیف داره، قانون هم داریم، قانون شده، مشکل قانون اجرا نشده که حالا دولت الان افتاد قانون رو اجرا بکنه این تنش ها ایجاد شد. و الا همین رو عرض میکنم من، ما حکومت تکلیف داره حتی در مرزی که بخواد تعذیر کنه. منتها اتفاقا یه باز دفتر یه موقع یه کتاب خوبی تحت عنوان حکومت اسلامی مسئولیت ها در مورد حجاب چاپ کردن، کارهای خوبی ما در زمین تئوریک شده، ولی دشمن داره تو وضعیت تبلیغاتی اصل داستانو میزنه و این یه سنگری است که نباید کوبیده بشه. منتها روش مناسبم بسیار مهمه.
خیلی متشکرم. عذر میخوام عزیزی کوتاه بفرمایید. استاد دانش دعا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. دست شما در نکنه استفاده بردیم. اگر یک نفر از ما سوال بپرسه که قبل از انقلاب دزدی و اختلاس بود، ما شاه رو بیرون کردیم، تاجش رو در آوردیم بیرون کردیم، اما الان بعد از انقلاب فقط این لباسش عوض شده، این تاج عوض شده، به جای تاج عمامه اومده، اما دزدی و اختلاس هم هست، پس این چه انقلابیه؟ به همچین سوالی چجور ما جواب بدیم؟
پاسخش اینه که الحمدلله اولا فسادهای اقتصادی خصوصا که میگید در بین روحانیت در بسیار کمه نسبت به سایر اقشار. مثلا در قوه قضاییه آمارا اینطوریه دیگه، میدونید ما در قوه قضاییه 20% قضاتمون روحانیان، 80% غیر روحانیان تقریبا، نمی که از مشکلات ماست. اما آمارها نشون میده که میزان آسیب پذیری فساد اقتصادی در قشر روحانی بسیار پایینه. برای اینکه بگیم حالا آخونده اومدن بردن و خوردن و سموقع، نه اینطور نیست. اما در هر صورت در مسئولین جمهوری اسلامی مهمه که چالا چه آخوند چه غیر آخوندش. اینم باز به عنوان یه نقص و عیبیست که ما داریم، میپذیریم عیب رو. اما باز شما بر حسب همون مستندات نگاه بکنید، نسبت به قبل از انقلاب واقعا اینا بسیار کمتر. و اون نکته ای که آقا میگن که قبل از انقلاب رسمی و سیستماتیکه، یعنی اصلا حکومت رسما برنامه برای اختلاس دارد. جمهوری اسلامی حکومت نداره، حکومت داره برخورد میکنه. همه مفاسدی که من و شما میتونیم بشماریم همش اونایی که خود جمهوری اسلامی اومده چیکار کرده، برخورد کرده، اعلام کرده از اون 3000 میلیاردی تا بعدها. بله در همین جمهوری اسلامی هم باز زمینهای فساد برای مسئولین وجود داره، باید جلوش گرفته بشه، راهکار قانونی چیده بشه. اما نکته مهم اینه که همون که آقا گفتن که سیستماتیک نیست، که این توضیح داره البته، و قبل سیستماتیک بود، میزان فساد قبل و الان هم اصلا قابل مقایسه نیست. اما خب این نقصی است، درست از جمهوری اسلامی 1% حکومت پهلوی هم انتظار نمیره، یعنی 1%ش از همه اونا زشتره. ولی تصور نشه که ما مثل اونا شدیم و ما از اونا هم گاهی بعضی میگن بدتر شدیم، اینطوری نیست. اما باید برای اینم داستانم فکر کردن یکی از نقصای ماست.
خیلی ممنون. اجازه دعا فرمایید استاد.
ان شاء الله که خداوند به همه ما توفیق بده در انجام وظیفمون در جهاد تبیین انجام وظیفه بکنیم و به این اعیاد مبارک و امروز که روز مباهله و روز بزرگی برای اهل بیت به ویژه امیرالمومنین علیه السلام هست، هر چه سریعتر با فرج آقا و مولا و امام زمان همه مؤمنین رو مسرور بگردانند.